ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. حسن روحانی اسرائیل را غده سرطانی توصیف کرد. انتخابات پارلمانی در بحرین به رغم تحریم گروه‌های مخالف حکومت آغاز شد. در پاکستان یک روحانی تندرو به همراه 300 هوادارش دستگیر شدند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در سخنرانیش در کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی اسرائیل را غده سرطانی خواند. ایران از گروه‌های شبه نظامی حزب الله لبنان و حماس حمایت می‌کند که خوان نابودی اسرائیلند. اسرائیل در مقابل حکومت ایران را تهدیدی علیه بقا و موجودیتش می‌داند. حسن روحانی در سخنرانش از حکومت عربستان سعودی هم به دلیل روابط با غرب به خصوص آمریکا انتقاد کرد، اما در این حال اظهار داشت که ایران آماده دفاع از عربستان در برابر تروریسم و ابرقدرت است. ریاض نزدیک به 3 سال پیش پس از حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران روابطش را با تهران قطع کرد. انتخابات پارلمانی روز شنبه در بحرین آغاز شد. گروه‌های مخالف حکومت از معرفی نامزد و حضور در این انتخابات منع شدند و در مقابل مخالفان همین انتخابات را تحریم کردند. حوزه‌های رأی‌گیری از ساعت 8 صبح تا 8 شب به وقت محلی باز خواهند بود. حکومت بحرین این انتخابات را دموکراتیک و مخالفانش را نمایشی مضحک توصیف می‌کنند. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کرده است و در مقابل حزب شیعه جمعیت وفاق و حزب سکولار وعد خواستار تحریم انتخابات شدند. نیروهای امنیتی پاکستان کاظم حسین رضوی روحانی تندرو و رهبر حزب تحریر لبیک را به همراه 300 تن از هوادارانش دستگیر کردند. وزیر اطلاعات پاکستان فواد چودری در پیامی توییتری در این باره گفت که رهبر حزب دست راستی تحریر لبیک حاضر به لغو فراخوان به اعتراض و تظاهرات در روز یکشنبه نشد، از این رو برای حفظ نظم و امنیت زندگی و اموال عمومی بازداشت شده است. کاظم حسین رضوی در فراخوان خود خواستار آن شده که روز یکشنبه تظاهرات اعتراضی در اسلام آباد پایتخت برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی بررسی مسائل خاورمیانه و حوزه مدیترانه در روم به سر می‌برد، روز جمعه در پیامی توییتری بار دیگر از اروپا خواست که موضعش را نسبت به ایران مشخص کند. آقای ظریف با انتقاد از تاثیرپذیری اروپا از سیاست‌های آمریکا، توافق جامعه هسته‌ای را به نفع امنیت اروپا دانسته و خواستار توجه اروپا به این حوزه شده است. رویا ملکی گفتگو کرده با مرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا و ابتدا درباره موضع وزیر خارجه ایران درباره احتمال مذاکره با آمریکا پرسیده است.
آقای ظریف در پاسخ این سوال که آیا با آمریکا مذاکره میکنین، یک نه قطعی نگفتن، بلکه گفتن که استدلالشون بود که ما 2.5 سال مذاکره کردیم برای برجام و چه ضمانتی وجود داره این که این توافق ما اگر هم این کار رو بکنیم، یعنی یک وارد مذاکره جدید بشیم، به جای خواهد رسید. ایشون استدلالشون بود که ما با دولت امریکا مذاکره کردیم، با کشور امریکا، نه با دولت آقای اوباما، بنابراین این باید پابرجا بمونه. آیا اینکه ایران میتونه شرط و شروط بذاره برای امریکا؟ نه، ولی فکر میکنم از سوی دیگر با نبستن کامل در، شاید آقای ظریف داره به طرف اروپایی میگه اگر شما بتونید تضمین هایی رو از پرزیدنت ترامپ بگیریم برای مذاکره، اون وقت میشه راجع به این مسئله فکر کرد. البته خیلی به نظر این امر ممکنی نمیاد در این مرحله ازم.
وزیر خارجه ایران در کنایه به کشورهای اروپایی گفته نمیشه بدون اینکه خیس شد شنا کرد. اشاره او به خودداری کشورهای اروپایی از پذیرفتن میزبانی سازوکار مالی ویژه میان ایران و اروپا است. ایران تا کی میتونه منتظر بمونه برای اینکه اروپا دست به کار بشه و برجام رو نجات بده؟
در موقعیت فعلی به نظر من هر دو طرف، یعنی هم اروپایی‌ها و هم ایران، در یک مخمصه قرار گرفتن که این سعی میکنن، میدونن که بیرون اومدن از برجام به نفع هیچ کدومشون هم نیست. شما اروپا رو نگاه بکنین، مثلا داره در رابطه با این حملات تروریستی، فعالیت‌های تروریستی ایران در دانمارک و اینا مسئله رو عمده نمیکنه، چون اونها هم نمیخوان آتو بدن به دست پرزیدنت ترامپ برای اینکه این نوع مذاکرات کاملا از بین بره. از سوی دیگه چه آقای ظریف چه آقای عراقچی دیدیم در روزهای اخیر دارن اعتراض خودشون رو به این شکل علنی به گوش اروپایی ها میرسونن. آقای ظریف هم در مصاحبهش گفت که ما میدونیم که خواست سیاسی در اروپا وجود داره برای حفظ برجام، ولی مطمئن نیستیم که بخش خصوصی اروپا آیا عمل خواهد کرد یا نه. نگرانی ایران فکر میکنم از اینجا برمیگرده که فکر میکنن اروپایی ها حاضر نیستن اقدام جدی بکنن، ولی از سوی دیگر خب با بیرون رفتن از برجام چه عاید ایران میشه؟ این اون معضلی هست که ایران به نظر میاد امروزه درش باش روبرو هست. آیا صبر پیشه خواهند کرد تا اینکه فکر میکنن با اومدن کنگره جدید در امریکا میتونه واقعیت جدیدی رقم بخوره برای آینده برجام یا نه رو باید دید.
رویا ملکی گفتگو میکرد با مرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن امریکا. رئیس کل بانک مرکزی ایران با انتقاد از صادرکنندگان عمده ایرانی، صادرات غیر نفتی کشور را از آغاز سال جاری تا کنون 27 میلیارد دلار برآورد کرد، گرچه افزوده از این رقم تا کنون کمتر از 7 میلیارد دلار به ایران و به سامانه نیما آمده است. بر اساس تصمیم دولت و بانک مرکزی و از هنگام راه اندازی بازار ثانویه، صادرکنندگان عمده غیر نفتی شامل تولید کنندگان مواد پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی باید از ارز صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران عبدالناصر همتی چهارشنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی مبلغی را که تاکنون شرکت‌های پتروشیمی ایران به سامانه نیما عرضه کردند بیش از 5.5 میلیارد دلار ذکر کرد. به گفته وی 250 صادرکننده عمده که صادراتی بالاتر از 10 میلیون یورو داشتند و از ارز 5 یا 6 هزار تومانی بهره بردند، از ابتدای سال تا کنون ارز ناشی از صادرات محصولات و تولیدات خود را به چرخه اقتصاد ایران باز نگرداندند. مقامات دولت جمهوری اسلامی بارها از آنچه که مقاومت صادرکنندگان در عرضه ارز به سامانه نیما عنوان می شود انتقاد کردند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا دلیل امتناع یا کوتاهی صادرکنندگان در عرضه ارز به سامانه نیما را چنین تشریح می کند.
قیمت واقعی، ارزش واقعی دلار خیلی بیش از اون چیزی است که در سامانه نیما یا به طور کلی به دستور دولت تعیین شده. بنابراین یک صادرکننده وقتی میتونه که یک چیزی در حدود 14 هزار تومان در مقابل هر دلار واقعا داشته باشه، بایستی عقلش کم باشه که بیاد این رو به قیمت بسیار پایین‌تر به دولت بفروشه. دوم این که ریال یک حساب سلامتی نداره. از این جهت که همین الان مرکز آمار ایران میگه که تورم بیش از 30% بوده. خیلی خوب. یعنی اگر کسی پولشو بیاره و به صورت تومان و ریال نگه داره، خیلی راحت یک سوم ارزش اون رو در عرض یک سال از دست میده. در حالی که اینطور نیست اگر دلار داشته باشه. بنابراین کسانی که صادر میکنن هم از نظر امنیت پولشون و هم از نظر قدرت خرید پولشون رو صلاح نیست که بیارن بگن.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در بخشی از گفتگویش با سیمای جمهوری اسلامی به مصوبه شورای عالی قوا اشاره کرد که به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است و بر اساس آن همه صادرکنندگان باید ارز خود را به کشور وارد کنند و نحوه ورود آن توسط تیم 5 نفره شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صنعت معدن و تجارت و وزیر نفت با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی تعیین می شود. بانک مرکزی در روزهای گذشته طی دستورالعمل جدیدی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را تعیین کرده است که بر اساس آن صادرکنندگان با ارزش صادراتی تا 1 میلیون یورو از فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. این دسته از صادرکنندگان می توانند ارز خود را در سامانه سنا عرضه کنند یا ارز حاصل از صادرات را صرف واردات کالا و خدمات مورد نیاز در چرخه تولید خود کنند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این تصمیمات و اختیاراتی که به بانک مرکزی داده شده پیش بینی کرده است تا پایان سال 5 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به اقتصاد ایران وارد شود. عبدالناصر همتی آنچرا که متشکل کردن بازار ارز دانست خواسته بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز عنوان کرد. به گفته وی با اختیاراتی که به صادرکنندگان داده شده می توانند بخشی از ارز را از طریق سنا به صرافی ها عرضه کنند. با وجود همه این صحبت ها، تدابیر و تمهیدات، گرفتاری های ارزی در ایران یکی دوتا نیست. کامران دادخواه، کارشناس مسائل اقتصادی در آمریکا:
هر چند وقت یک دفعه در خبرها میبینیم که میگن که این شخص مفسد فلرز بوده یا سجده سهو کرده یا فلان، این حرفا، میان یک کسی رو میگیرن یا اموالش رو توقیف میبرن. بنابراین کسی که صادر کننده هست اگر عقل درست حساب داشته باشه، قسمت عمده پولش رو یک جای دیگه میذاره و این بزرگترین مشکلی است که برای اقتصاد ایران ایجاد شده. منابع ایران به خارج از کشور رفته و حتی خیلی راحت افراد میبرن این رو در حتی کشورهای خاورمیانه سرمایه‌گذاری می‌کنند. ملاحظه بفرمایید که دولت این نرخ ارز رو پایین نگه داشته. چرا؟ برای اینکه بتونه به عزیز کرده ها و دردانه ها پول بده که برن زیارت اربعین یا کارهای از این قبیل. این مطلب بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد.
نرخ دلار آمریکا هفته گذشته در بازار آزاد ارز تهران در محدوده 13000 تومان در نوسان بود که اینک به حدود 12700 تومان رسیده است.
مکتب شیخ خمسه‌پور گزارش می‌داد. فشار بر پیروان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، همچنان در ایران ادامه دارد و هنوز خبرها از دستگیری این افراد حکایت می‌کند. این در حالی است که سال گذشته 3000 تن از شاگردان آقای طاهری در نامه سرگشاده به اعمال فشار بر قضات پرونده او توسط نهادهای امنیتی اعتراض کرده بودند. شاهین بشیری در گزارشش به آخرین موارد بازداشت پیروان عرفان حلقه پرداخته.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپاه استان اصفهان روز جمعه دوم آذر ماه خبر داد که نیروهای اطلاعات این نهاد دو نفر از لیدرهای اصلی عرفان حلقه را به همراه 10 نفر از اعضای این گروه بازداشت کردند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال گذشته نیز از بازداشت بیش از 30 نفر از اعضای این گروه در اصفهان، نجف آباد و شاهینشهر خبر داده بود. تعداد دیگری از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، در سالهای گذشته در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. هواداران آقای طاهری نیز در سالهای اخیر چندین تجمع اعتراضی در اعتراض به بازداشت و حکم او برگزار کردند. در همین حال سال گذشته 3000 تن از شاگردان آقای طاهری در نامه‌ای سرگشاده به اعمال فشار بر قضات پرونده ای او توسط نهادهای امنیتی اعتراض کرده بودند. محمد علی طاهری در سال 80 مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه تأسیس کرد و در آن به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی، فرادرمانی و ساینتولوژی مشغول شد. صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری واکنش‌های زیادی در داخل و خارج از کشور در پی داشت. در نهایت این حکم نقض و آقای طاهری در اسفند ماه سال گذشته به 5 سال زندان محکوم شد. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل محمد علی طاهری، اعلام کرده بود که موکلش پیش از بازداشت مؤسسه اش را با مشارکت آقایان علیپور و سردار جورکش که از مقام‌های ارشد امنیتی نیروی انتظامی بوده و درجه سرتیپی داشته، تأسیس و اقدام به برگزاری کلاس کرده بود.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اعتراضات و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه روز جمعه وارد 19مین روز خود شد. به رغم بارش باران در منطقه، معترضان در میدان معلم جنب فرمانداری شهر شوش اجتماع کرده و خواستار رسیدگی به خواستهای صنفی و حقوقی خود شدند. در همین حال به گزارش ایرنا، نماینده وزیر کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده کارگران هفت‌تپه روز جمعه گفت فعالیت کارخانه هفت‌تپه از روز شنبه آغاز خواهند شد. کریم یاوری با اظهار اینکه اعتراض روز جمعه کارگران هفت‌تپه جنبه عمومی ندارد، افسود ما به تعهدات خود عمل کردیم و تمامی نمایندگان بازداشتی کارگران هم آزاد شدند. این در حالی است که بنا به خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، با وجود آزادی 3 تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، همچنان در بازداشتند. نماینده وزارت کار همچنین از پرداخت 1 ماه حقوق کارگران خبر داد، اما معترضان خواهان دریافت تمام مطالبات معوقه خود هستند. در ساعت 16:15 وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.